بیشتر کمک کنه. کاهش منابع آب و خاک زراعی موجب شده امکان کشت محصولات زراعی متداول در مناطق وسیعی از کشور کم و کمتر بشه. در این شرایط میشه با جایگزینی کشت گیاهانی که به خشکی و کم آبی تحمل بیشتری دارن، رونق کشاورزی در اراضی نامساعد کشاورزی شاهد باشیم. گیاهان فراموش شده‌ای مثل ارزن و سرگوم که به دلیل خواص غذایی بالا و سازگاری با تغییرات اقلیمی و محیط زیست به عنوان گیاهان هوشمند هم شناخته میشن، از جمله گیاهان مناسب برای کشت جایگزین هستند. این گیاهان میتونن به راحتی در شرایط گرم و خشک رشد کنند و به منظور تولید علوفه و یا تولید دانه برای خوراک دام جایگزین دانه ذرت بشن. نکته مهم در مورد این گیاهان اینه که تامین علوفه تنها 25% از مزایای کشت اونهاست. 75% مزیت اونها زیست محیطیه، مثل ایجاد پوشش گیاهی، جلوگیری از روان‌آب و سیل و فرسایش خاک، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و حفظ و بهبود تنوع زیستی رو به همراه میارن. نتایج یک تحقیق نشون میده امواج تلفن همراه سرعت رشد سلول‌های زنده رو کند میکنه و موجب ایجاد آسیب‌های موقت به ماده ژنتیکی سلول میشه. تا کنون همه مطالعات در این باره بر روی اثرات مستقیم امواج رادیویی بوده، در حالی که اثرات غیر مستقیم یا به عبارتی اثرات غیر هدفمند امواج رادیویی مورد مطالعه قرار نگرفته. تحقیقات محققان مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران نشون میده که امواج تلفن همراه سرعت رشد سلول‌های زنده رو کند می‌کنه و موجب ایجاد آسیب‌های موقت به ماده ژنتیکی سلول میشه. این تحقیق نشون میده که این امواج با افزایش رادیکال‌های آزاد سلول‌های زنده رو در معرض آسیب‌های جدی قرار میده. این پژوهش همچنین این موضوع رو به اثبات میرسونه که تغییرات سلولی حتی در سلول‌های جانبی که در معرض امواج مستقیم قرار نداشتند اما به نوعی با سلول‌های تحت تأثیر امواج مستقیم مرتبط بودند هم اتفاق می‌افته. دانشمندان ژاپنی کشف کردند که ماده شیمیایی موجود در دانه کنجد میتونه نقش محافظتی در برابر بیماری پارکینسون داشته باشه. محققان ژاپنی اعلام کردند نتایج تحقیقات اولیه اونها بسیار امیدوار کننده است و قصد دارند به سرعت آزمایش‌های بالینی رو بررسی کنند تا نقش این ماده طبیعی در توقف بیماری پارکینسون در انسان رو بیابند. پارکینسون یک اختلال عصبی پیشرونده است که حرکت رو مختل میکنه و باعث سفتی و از دست دادن تعادل میشه. علائم رایج این بیماری شامل لرزش دست‌ها و اختلال در گفتاره که با افزایش سن بدتر میشه. محققان ژاپنی دریافتند که این ماده شیمیایی عدم تعادل بین رادیکال‌های آزاد و آنتی اکسیدان‌ها در بدن رو که به سلول‌ها آسیب میرسونه کنترل میکنه. این ماده شیمیایی تولید گونه‌های فعال اکسیژن و آنتی اکسیدان‌ها رو هم تنظیم می‌کنه. روغن دانه کنجد به دلیل رایحه معطر و مقاومت در برابر دمای بالا بسیار محبوبه. تولید کنندگان این روغن رو با استخراج چربی دانه کنجد تهیه می‌کنن. با این حال این گروه ژاپنی اعلام کرده که در پوسته‌هایی که در هنگام تولید روغن اتلاف میشه میزان زیادی از این ماده وجود داره. بخشی که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد صفحه تازه ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته‌های شنیدنی. صفحات مجله امروز رو ورق می‌زنیم. می‌رسیم به صفحه نکته‌های شنیدنی. در این صفحه خواهیم گفت که چگونه نیاز بدن به ویتامین دی رو تأمین کنیم. ویتامین دی یکی از ویتامین‌های ضروری است که بدن برای کارکرد صحیح به اون نیازمنده. این ویتامین در تقویت دستگاه ایمنی بدن و نیز جذب مناسب کلسیم نقش مهمی داره. از این رو کمبود ویتامین دی می‌تونه با پوکی استخوان خود رو نشون بده. این ویتامین کاهش دهنده التهابات بدن، تسکین دهنده علائم افسردگی، کاهش دهنده خطر ابتلا به برخی سرطان ها و مانع از بروز برخی اختلالات جنسی میشه. خوشبختانه بدن توانایی تولید این ویتامین رو در معرض نور خورشید داره. با این حال در فصول سرد سال به دلیل اینکه روزهای آفتابی کمتر و طول روز کوتاه‌تره و نیز به دلیل اینکه سرمای هوا مردم رو مجبور به پوشیدن لباس‌های زخیم‌تر می‌کنه، قابلیت تولید ویتامین دی در بدن کاهش پیدا می‌کنه و از این رو جذب ویتامین دی از راه‌های خوراکی بهترین گزینه است. استفاده از قرص‌های حاوی این ویتامین یکی از گزینه‌های موجوده. مواد غذایی زیادی وجود دارن که حاوی ویتامین دی هستن و افراد میتونن با گنجاندن اونها در رژیم غذاییشون از تأمین این ویتامین اطمینان حاصل کنن. به طور معمول نیاز بدن به ویتامین دی 20 میکروگرم در روزه. قارچ‌ها یکی از منابع مفید و سرشار از این ویتامین هستن، به طوری که مصرف یک فنجان قارچ در روز میتونه معادل 125% از نیاز روزانه بدن به ویتامین دی رو تأمین کنه. ماهی های چرب مانند ماهی سالمون، ماهی تون، تخم مرغ، میگو و غلات از دیگر منابع ویتامین دی محسوب میشن. گرچه افراد میتونن از طریق قرص های حاوی ویتامین دی نیاز بدن خود رو به این ویتامین تأمین کنن، اما همواره استفاده از مواد غذایی حاوی این ویتامین ارجحیت داره. ویتامین دی یک ویتامین محلول در چربی است و مصرف بیش از اندازه اون منجر به چرب شدن کبد میشه. با این حال اگر این ویتامین از طریق مواد غذایی تامین بشه، بدن میتونه از جذب اضافی اون خودداری کنه. اما در صورتی که ویتامین دی به صورت قرص و دارو مصرف بشه، بدن مجبور به جذب اون میشه. به صفحه فناوری نانو رسیدیم. فناوری نانو یا نانوتکنولوژی موج چهارم انقلاب صنعتی است. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولات اون خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه‌های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه‌های جوان میتوانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است میتونن نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. همتون عزیز سلام. کدخلی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. از جمله دستاوردهای ارزنده و نویدبخش فناوری نانو، ساخت انواع نانوداروها برای کنترل و درمان بیماران سرطانی هستش که به الحمدلله کار خوبی تو این زمینه انجام شده. مثلا نانوداروهایی که به عنوان ضد تومورهای سرطان مثل سرطان سینه متاستاز دهنده یا سرطان تخمدان پیشرفته توسط فناوری نانوی کشورمون ساخته شدن، اینها نمونه های از این نانوداروها هست. یا دسته دیگه برای درمان سرطان های سینه، ریه، پانکراس، کاربرد دارن و با نفوذ به بافت سرطانی از پیشرفت تومور جلوگیری میکنن و باعث نابودی اون بافت سرطانی میشن. هم اثر بخشی بالاتری دارن و هم عوارض جانبی کمتری نسبت به داروهای مشابه دارن و الان میشه گفتش که نمونه های زیادی از نانوداروهای ضد سرطان ریه و پانکراس معادل 1/5 نمونه خارجیش روانه بازار شده که این میتونه خب بحث اقتصادی و مقرون به صرفه بودن اون رو هم نشون بده. یه بیمار سرطانی مثلا حدود 18 ویال از این دارو رو برای یه دوره زمانی باید مصرف کنه که قیمت خارجیش چیز حدود $700 برای هر ویال بوده که عدد خب خیلی بالاییه. اما از یک کار تحقیقاتی 8-9 ساله دانشگاهی و پژوهشی مبتنی بر فناوری نان و آرندیایی که انجام شده، همین الان این دارو داره در داخل تولید میشه و با توجه به اینکه تحت پوشش بیمه هم قرار گرفته، حدود 90% اون رو بیمه میده و الان عملا قیمتش 1/10 اون قیمت داروی خارجی هستش. و از طرف دیگه از خروج میشه گفتش که ارز تقریبا به میزان $7 میلیون از کشور جلوگیری میکنه. این ظرفیت فناوری نانو رو برای افزایش کیفیت زندگی و تولید ثروت نشون میده و نمونه ای هستش از صنعتی شدن تلاش فناوران نانو در حوزه بهداشت و سلامت.
سپاسگزاریم که با اولین مجله علمی پزشکی رهابر در سال نو همراه بودید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا بهبودیافتگان کرونایی هم باید واکسن بزنن؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. پس تا فردا و تقدیم رهاوردی دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.
بسیار ممنونم از همه شما دوستان شنونده‌ای که رادیو ایران رو در این ساعت برای همراهی انتخاب کردید. از شما که علاقه‌مند به موضوعات چالش برانگیز و گفتگوهای چالشی هستید ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی این شبکه ایران امروز باشید.
اقتصاد، فرهنگ، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدایی که راستگوترین است. باز هم رویکرد اقتصادی در نامگذاری سال جدید. آیا نهادهای مختلف با جهتگیری‌های سالیانه رهبری همسو هستند؟ ایران امروز از رادیو ایران 14 فروردین 1400. سلام، وقتتون بخیر. طبق اصل 110 قانون اساسی، یکی از وظایف رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بر این اساس رهبر معظم انقلاب از 1369 برای هر سال نامی برمی‌گزینند که علاوه بر جهت‌گیری کلی نظام، رویکرد یک ساله را هم به کلیه دستگاه‌ها و نهادها اعلام می‌کنند. جالب آن است که در طول این 27 سال نامگذاری شده بیش از 50% نامها مستقیم یا غیر مستقیم به اقتصاد مربوط بوده است و این نشان می‌دهد که رهبر عالی مقام کشور تا چه اندازه نسبت به موضوع اقتصاد دغدغه‌مند است. سالهای 95 و 96 یکی از دو رکن نام سال اقتصاد مقاومتی بوده است. هر ساله پس از تعطیلات نوروز و آغاز مجدد فعالیت‌های رسمی، نهادهای بسیار با آب و تاب و تشریفات و تبلیغات خود را پیگیر پیام نوروزی رهبری نشان می‌دهند، سخنرانی می‌کنند، کتاب و مقاله چاپ می‌کنند و نمایه‌های رسمی از پیگیری شعار سال ارائه می‌دهند. رئیس شورای سیاستگزاری ائمه جمعه کشور حجت الاسلام تقوی خرداد 94 گفته بود متاسفانه تا کنون برخورد با این نامها شعاری و تبلیغاتی بوده است و رهبر معظم انقلاب نیز گله هایی در این خصوص دارد. اغلب با گذشت چند ماه از نوروز پیگیری‌های تحقق شعار سال کم رنگ‌تر می‌شود تا اینکه مجدد در پایان سال نهادها و دستگاه‌ها تلاش می‌کنند افکار عمومی را متقاعد سازند پیگیر شعار سال بودند و البته اینکه تا چه حد موفق بودند قضاوتش با نهادهای نظارتی و مردم است. رهبر معظم انقلاب امسال یعنی 1400 هجری خورشیدی را تولید پشتیبانی ها و مانع زدائی ها نامیدند. آیا دولت مستقر و دولتی که پس از مرداد ماه بر سر کار خواهد آمد آن را جدی خواهند گرفت؟ نهادهای وابسته به قوه مقننه و قضائیه چقدر پیگیرند؟ ایران امروز و بحث و تبادل نظر در این باب، آیا نهادها فقط پشت تریبون‌های رسمی خود را پیگیر جهت‌گیری‌های رهبری در نامگذاری سال‌ها نشان می‌دهند یا در عمل پیشرفتی حاصل خواهد آمد؟ ۱۱:۴۵ و ۵۵ ثانیه. اگر خواستید در این بحث مشارکتی داشته باشید، 30900 شماره پیامک ماست. معاون دادستان کل کشور جناب آقای سعید عمرانی، سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، ضمن تبریک ایام سال نو و عیاد شعبانی محضر شنوندگان عزیزتون از به ادب و احترام دارم، همچنین مجری محترم و دستاندرکاران برنامه خوبتون.
متشکرم از شما، ما هم تبریک میگیم متقابلا. جناب آقای عمرانی، آیا به نظر میرسه که ما اخبار رو این مدت پیگیری میکردیم، قوه قضاییه به تدریج داره وارد این ماجرا میشه؟
قوه قضاییه به تدریج وارد نشده، الان بیشتر دو ساله با تمام قدرت و ظرفیت در کنار تولید کننده در رفع موانع و حمایت و پشتیبانی ها مشارکت جدی داره. ما امروز با فقط در یک حوزه کاری ما در طول این مدت 900 تولید کننده سرمایه گذار به ما مراجعه کردن با قرار و صحبت و مذاکره. صدها کارخونه مورد بازدید و بازرسی قرار گرفته، جلسات متعدد، و این کار دیگه جزو با اینکه وظیفه ذاتی ما نیست، ولی کم کم به وظیفه ذاتی ما حسب فرمایش حضرت آقا و تاکیدات رئیس محترم قوه جزو وظایف ذاتی ما شده حمایت از تولید.
توی مسافرتی که ریاست محترم قوه قضاییه داشتن سال گذشته به ارومیه هم مشاهده کردیم که مواردی از این قبیل پیگیری شد، یعنی لااقل اینا رسانه‌ای شد. حالا این 900 موردی که شما می‌فرمایید، خب طبیعتاً ممکنه خیلی هاش رسانه‌ای نشده باشه، ولی سوالی پیش میاد، آیا این کار به نوعی ممکنه، حالا به هر حال به موضوع جهش تولید کمک بکنه، ولی آیا نوعی دخالت در کار قوه مجریه به حساب نمیاد؟ استقلال قوا رو به هم نمی‌ریزه؟
ببین، ما به قصد اینکه استقلال قوا رو به هم، ما برای کمک اومدیم، یعنی کار انقدر عظیم هست که خود الان شما شورای عالی اقتصادی که بین سران سپاه تشکیل میشه، اینها اومدن کنار هم قرار بگیرن که مشکلات اقتصادی که نهایتا به این منجر بشه که نتیجهش در سفره و معیشت مردم دیده بشود، این یک کار هم افزایی و همگرایی و افزودن به کارها هست.
بس یعنی قوا در این کار ما هم هماهنگه.
ببینید، ما اوایل شاید یه تصورات اشتباهی از اینکه جنگ اقتصادی هست، ما جنگ اقتصادی معنیش اینه که همه کشور، همه دستگاه پشت یه سنگر باشیم. با دشمنی که میخواد ما رو به زانو در بیاره و ما رو به اسپا در بیاره، با تحریم و با فشارها و تبلیغات و اینها، ما همه با هم باشیم، ما هم بجنگیم. ولی یه بخشی از انرژی ما در یکی دو سال اخیر که امیدواریم امسال این دیگه تکرار نشود، این هستش که ما قرار نیست با هم بجنگیم، ما قرار نیست با بانک بجنگیم، ما قرار نیست با تامین اجتماعی بجنگیم، ما قرار نیست با شهرک صنعتی، ما قرار کنار هم بیاییم مشکلات رو تعامل کنیم، حل کنیم که تولید کننده یه آسایش و امن و امانی داشته باشه بره سراغ تولیدش.
درست.
تولید کننده ما امروز پشت در این اتاقهای دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی داره وقتش رو تلف میکنه. ما باید این موانع رو طوری برداریم و این فرصت‌ها و امهال‌ها و اینایی که تو حوزه بانکیش به یه شکل، تو تأمین اجتماعیش، تو مالیاتش، یکم از تعداد شمشیرها کاسته بشه. همه جای دنیا تولید کننده کمک میشه، میره به تولید و سودهی میرسه، بعد بقیه میان عوارض میگیرن، مالیات میگیرن، همه چی میگیرن. ما اینجا تو وسط کار اومدیم، هنوز این بنده خدا سرپا نشده، مطالبه گری میکنیم، مالیات بده، قسط زود بده فلان کن، حالا اضافه کنید شرایط کرونایی و افت مسائل در جهان، باید ما یاد بگیریم که با تولید کننده ای که در روی خاک این کشور میاد سوله میزنه، ماشین آلات میزنه، هم فرق بذاریم بین کسی که مفسد است، پول برداشته رفته تو خارج نشسته به هممون میخنده، و کسی که اومده اینجا پای کار کارگر استخدام کرده زیر بار رفته به اندازه کافی هم وسیله داره، اینها باید حمایت بشوند.
بسیار خب آقای عمرانی، من عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، دو مورد رو اشاره کنم به مخاطبان محترم. شما پیامکمون قطعه، عذرخواهی میکنم که شماره پیامک اعلام کردم ابتدای برنامه، پیامک قطع هست. اگر مایل بودید به شماره تلفنی که عرض میکنم میتونید تماس بگیرید، 2265 2995. آقای دکتر محمد سید محمد هادی سبحانیان هم پشت خط برنامه هستند، مشاور اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. خدمت شما سلام عرض میکنم و تبریک سال نو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و میهمانان محترم سلام عرض میکنم. من هم سال جدید رو و همچنین عیاد شعبانیه رو خدمت همگان تبریک عرض میکنم.
متشکرم. آقای سبحانیان، این سوال از شما میپرسم که به نظر میرسه شاید مثلا حالا همچنان که آقای عمرانی هم میفرمایند حوزه تولید با مشکلات جدی مواجه هست، به جای اینکه پشتیبانی بشه خود نهادها هم به نوعی دستاندازهایی در مسیر تولید ایجاد میکردن. اشاره آقای عمرانی خیلی جالب و صریح بود. آیا یه اشکال سیستمی هست توی، یا اشکالات موردی مورد به مورد فرق میکنه، یا اینکه یه اشکال سیستمی کلی داریم در مسیر تولید؟
عرض خدمتون که ببینید مسائل و مشکلات متعدده در رابطه با موانعی که وجود داره بر سر راه افزایش تولیدات در کشور، ولی مهمترین شاید همین مسئله باشه که ما یک نگاه جامع و سیستمی به این مسائل نداریم. یعنی عمدتاً نگاه هامون نگاه های جزیره ایست و تلاش میکنیم مثلا مثل یک آتش نشانی که در واقع هر جای آتش میگه میره اونجا رو خاموش میکنه، ما این اقتضایی عمل میکنیم و عدم یک وجود یک پارادایم حتی یا یک نگاه سیستمی باعث شده که ما نتونیم مسائل مختلف رو، حالا یه بخشش تولیده، سایر مسائلی که ما در نظام حکمرانی هم باشون واجه هستیم، به نظرم از این ضعف ما رنج میبریم که نگاه سیستمی نداریم در حکمرانیمون و بیشتر نگاهامون مقطعی و موضعی هست و جزیره‌ای هست و بخش تولید هم متاسفانه از این نگاه جزیره‌ای داره آسیب می‌بینه. لذا ملاحظه می‌فرمایم که علیرغم اینکه حالا ستادهای مختلفی تشکیل میشه در جهت حمایت از تولید یا حتی تأکیدات مؤکد مقام معظم رهبری بر این موضوع نتونسته مسائل ما رو در این حوزه حل بکنه، لذا حتما لازم هستش که ما با یک نگاه جامع و سیستمی بریم مسئله تولید رو در کشور شناسایی بکنیم.
نگاه سیستمی باید یعنی چی؟ یعنی خب الان باید نهادها با هم چه نوع ارتباط ارگانیکی داشته باشن که این مشکل برطرف بشه؟
ببینید خود فهم این مسئله خودش موضوعیت داره. نگاه سیستمی یعنی چه؟ خب یعنی اینکه اون وقت هم قوه قضاییه مسئولیت دارد، هم مجلس مسئولیت دارد و هم قوه مجریه مسئولیت داره، و ما نمیتونیم بگیم که آقا مثلا تولید یعنی مثلا دولت، یعنی مجلس، یعنی قوه قضاییه. نه، اینجا کل حاکمیت باید دست در دست هم بدن برای اینکه این مسئله رو حل بکنن. پس این فهم این موضوع خودش موضوعیت داره. گام بعدی این هستش که حالا چه نظام مسائلی در این حوزه وجود داره. حالا برای شناخت این نظام مسائل ما بایستی بیایم و از منظرهای مختلف این مسائل رو شناسایی بکنیم. این مثلا از میخوام بکنم که ما علارغم این که در واقع از تقریبا طی 40 سال گذشته سیاست‌های مختلفی رو در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در کشور خودمون در قوانین مختلف تدبیر کردیم و بیش از 20 مورد حمایت ما از تولید داشتیم، مثلا حمایت ارزی کردیم، همین ارزی 4200 مثلا.
خب اونم که خودش یه عالمه مسئله درست کرد. آقای سبحانیان خود اون عرض
من صدای شما رو کم دارم اگر بشه تقویت.
بله من الان صدا بردارمون زحمت میکشن. ببینید سر همون قضیه ارز 4200 تومانی البته تو حوزه توزیع و واردات بود، ولی خب یه عالمه حاشیه ساخت همون.
بله همین رو خواهد بکنم دیگه، نمیخوام بگم، میخوام بگم به اسم تولید یه سری حمایت ها انجام دادیم، مثلا حمایت از نوع ارزی داشتیم، بیمه‌ای، خرید تضمینی، تعرفه، مالیات، یارانه، ولی همچنان تولید ما معطل باقی مونده و اساسا خیلی از تولید کنندگان میگن که ما ارز 4200 به دستمون نرسید برای مواد اولیه که بخوایم تولیدات انجام بدیم. خب این در راستای حمایت از تولیدات برخی از این ارزها یارانه تخصیص پیدا میکرد. خب میگم مسئله این هستش که ما اساسا آقای
حسینی هستیم،
جناب آقای حسینی عزیز، ما اساسا یک بستر میخوایم برای حمایت هامون که اسمش هست سیاست صنعتی، و یک بستر دیگری میخوایم تحت عنوان آمایش سرزمین که ما این ابتدایات رو نداریم. اینا یعنی چی؟ یعنی آقا بالاخره در جمهوری اسلامی سیستم باید به سمت حمایت از کدوم صنایع پیش بره. در تولید کشاورزی ما باید به سمت حمایت یکی از محصولات پیش بره،
یعنی خودمون
کدوم قسمت‌های کشور.
آقای سبحانیان، یعنی الان وزارت جهاد و کشاورزی مثلا نمیدونه که کدوم منطقه مناسبه، کدوم نوع کشت هست؟
ببینید دقیقاً این نکته ایست که ما باید در کشور یک سند مصوب آمار سرزمین داشته باشیم که نداریم الان.
یعنی که با تغییر دولت ها همون تغییر نکنه.
دقیقاً. یعنی که مثلا ببینید این ممکنه الان مثلا وزارت جهاد و زرستان دیگه ما یک چیزی تهیه کردیم ها، ولی آنچه که مصوب باشد و همگان ببینید الان بعضا شما ملاحظه میکنم یک صنعتی در یک استان میره احداث میشه، نیاز به آب فراوان داره، در حالی که اصلا اون استان آب نداره، یا یه محصول در یک جایی میره در واقع براش حتی تسهیلات داده میشه و غیره و زاله، که بعضا اینجا در واقع لابی دستگاه ها و بعضا برخی از مسئولین هم اینجا اثرگذاره که تسهیلات رو برن جذب بکنن توی منطقه ای، و اون وقت در حالی که اصلا بستر مناسب برای اون کار اونجا نیست. بنابراین ما دو تا پیش نیاز اصلی داریم، اون نگاه سیستمی که عرض می‌کنم یه بخشش اینجاست که آیا اساسا ما در کشورمون سند توسعه صنعتی داریم یا نداریم، که متاسفانه نداریم. و شما نمیتوانید بدون داشتن چنین سندی دایره حمایت از تولید رو در کشور داشته باشی، و اون وقت حمایت‌های ما میشه از جنس حمایت‌های همین که اصلاً دیگه جزیره دیگه یه کسی چانه زنی میکنه، حالا یا در دولت یا در مجلس، که آقا مثلا به این صنعت هم تسهیلات داده میشه، باز ما یه پولی تزریق میکنه بود. یعنی عملا یک پول یعنی حمایت های ما تبدیل میشه، یعنی فرو میکاهد به یک پول پاشی که نه خروجی خواهد داشت، نه درش اشتغال ایجاد میشود، نه که اقتصادی ما بزرگتر میشود. بذارم خواهد بکنم که ما علارغم این که انواع اقسام حمایت ها رو از تولید در کشور تیدعی های گذشته انجام دادیم، ولی متاسفانه بستر مناسب رو برای اینکه این بعد در خاک مناسبی کاشته بشه و رشد بکنه این کار اتفاق نیفتاده.
بسیار خب آقای سبحانیان، اجازه بدید من سوال دیگری رو در رابطه با همین نکته که شما فرمودین از آقای عمرانی بپرسم. ارتباطتون برقرار است آقای عمرانی؟ آقای عمرانی معاون محترم دادستان کل کشور. صحبتی نکته‌ای رو گفتن جناب آقای سبحانیان در رابطه با بحث لابیگری و اینکه اگر یک مثلا فرض بکنید تولید کننده یا صنعتگری نوعی از صنعت رو بخواد جای مستقر بکنه، ای بسا حتی از بانک وام هم بگیره، ولی این تناسب اونجا برقرار نباشه و حتی نهادهایی که نهادهای دولتی هم موافقش نباشن، ولی خب به شیوه های مختلفی که الان من میدونم دارم چی میگم و شما هم میدونید منظورم چی هست، این گره رو باز کنه، با این چطور میشود برخورد کرد؟
من خدمت جناب سبحانیان عرض سلام و ادب دارم. خب نگاهی که مجلس به مسئله تولید و صنعت داره با نگاه ما متفاوت است. قطعا اونها دنبال تصویب قوانین و مقرراتی هستن که هم در چشم‌انداز باشه و هم الان نحوه کاری که ما داریم انجام میدیم. ما در رابطه با تولید واقعا باید سه تا برنامه داشته باشیم که حالا اون مشکل جزیره‌ای بودن و اینا هم حل بشه. ما یه برنامه کوتاه و فوری اورژانسی باید داشته باشیم. ما الان یه سری تولید کنندگامون دارن میرن زیر آب، یعنی ما اگر دستشون رو نگیریم غرق میشه، تموم میشه. اینا کوتاه مدت اورژانسی هست، برای میان مدت و دراز مدت قطعا باید کسانی که تصمیم گیر و سیاست گذارای اقتصادی هستن برنامه داشته باشن. ما چرا ما میایم مثلا یک سال انقدر پیاز میکاریم مجبور میشیم بریزیم تو بیابون؟ یعنی این کشاورزی ما برنامه نداده که ما چقدر نیاز داریم، یا یه سال انقدر پیاز گیرمون نمیاد که کیلو 40-50 تومان میشه.
درست.
ولی تو این همه اینا به دو چند مسئله عمده هست. بحث مقررات ما امروز واقعا حضرت آقام حفظ الله فرمودن دو سال پیش که مقررات مزاحم، ما الان مواجه هستیم در یه حوزه با مقررات مزاحم. من یه چیزی هم به این اضافه میکنم که در پیام امسال حضرت آقام، من بنده تفسیر نمیکنم، نظر شخصی خودم از من، در موانع زدایی